پنج سالش روی پشت بوم داشته ترقه بازی میکرده و میگه تمام موارد ایمنی رو رعایت کرده بوده.
امن‌ترین حالت ممکن داشتم این کار رو انجام میدادم. فندک دست خود من بود. به محض اینکه روشن میکردم به پسرم میگفتم پرت کنه. یه دونه از این وسایل رو که من روشن کردم، این به محض اینکه خواست بندازه تو دستش ترکید. تو دستش که منفجر شده بود، اومده بود بالا، گونه‌ش رو، پلک زیرش رو بریده بود و به چشم ضربه زده بود و خورده بود تو تیغه بینیش.
یک تا پرست سخنگوی سازمان اورژانس:
سال گذشته ما 4368 نفر مصدوم داشتیم که متاسفانه از این تعداد 19 نفر منجر به فوت شده بود.
دکتر یک تا پرست گفت متاسفانه از اول اسفند امسال 6 نفر در حوادث مربوط به چهارشنبه سوری فوت کردند.
ما تا دیشب 239 مصدوم داشتیم، 6 مورد فوتی، 79 نفرش رو همکاران من منتقل کردن به مراکز درمانی، 7 نفر حالا عارضه سطحی بوده در محل درمان شده و الان 39 نفر در مرکز درمانی بستری هستن که 7 نفرشون تو بخش مراقبت‌های ویژه هستن.
خواهشم اینه که نکنن این کارا رو. به خدا به من تمام عمرم اگر خوشی کنم اون چند ساعتی که تو اون بیمارستان بودم، حالا روزای بعدش که میرفتم بیمارستان برای معاینه و درمان، واقعا اصلا ارزشش رو نداره.
علی حمزه‌ای، خبرگزاری صدا و سیما.
آیین بزرگداشت حکیم نظامی، شاعر قرن ششم هجری قمری، امروز در تالار وحدت برپا می شود. قدردانی از استادان نظامی پژوه و اهدای جایزه به کتاب برگزیده با موضوع نظامی از جمله برنامه‌های این مراسم است. انجمن آثار و مفاخر فرهنگی هفته بزرگداشت حکیم نظامی را با هدف قدردانی از مقام ادبی این شاعر فارسی گو برگزار کرده است.
ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نام کی کنم باز.
حکیم نظامی شاعر و داستان سرای فارسی گوی ایرانی قرن ششم هجری قمری است که با کتابی چون پنج گنج، مجموعه داستانی به زبان شعر شناخته می شود. خانم نغمه مستشار نظامی شاعر:
ای خوشن پنج گنج، کسبه او مهر زد خاتم سلیمان دل.
شاعری که واژگانی نو خلق کرده و طرحی جدید در شعر فارسی در انداخته.
مطمئن بودم به من سر میزنی، در حریم خانه‌ام در میزنی،
و گفتارش محل طبع آزمایی شاعران قرن‌های پس از خود شده است. برای نمونه مناظره‌های شوخ طبعانه شاعران جدید که به یاد او سروده اند. آقای محمود اکرامی‌فر شاعر:
دیروز به عشق هم کلامی من بودم و حافظ و نظامی، با لطف عنایت خداوند رفتیم پیاده سوی دربند. از خاطره شمال گفتیم، از مردم اهل حال گفتیم.
و برای آثار او استادان و اندیشمندان ایرانی و خارجی کتاب ها نوشتند و شعرها گفتند. آقای محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی:
نسخ خطی مربوط به حکیم نظامی در آستان قدس رضوی اونجا نگهداری میشه.
رونمایی سمفونی نظامی و مجسمه او در تهران، نگارش مقالات متعدد و تجلیل از محققان آثار حکیم نظامی از جمله برنامه‌های این دوره بزرگ داشته اوست که برگی بر برگ‌های پیشین به نام نظامی بر کتابخانه‌های جهان اضافه می‌کند. میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، نوبت رسید به خبرهای ورزشی و همکارم حسین باقنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. رقابت بین‌المللی کشتی آزاد و فرنگی در ترکیه، بلغارستان و روسیه با درخشش نمایندگان کشورمان ادامه یافت. در روز سوم مسابقات جام دانکولوف و نیکولای پتروف بلغارستان برای تیم ایران در کشتی فرنگی، علیرضا اکبری در وزن 97 کیلوگرم به مدال طلا رسید و غلامرضا فرخی به فینال وزن 77 کیلوگرم صعود کرد. در کشتی آزاد هم عباس ابراهیم زاده در وزن 65 کیلوگرم نشانه طلا دریافت کرد. در ترکیه و در روز نخست مسابقات کشتی آزاد جام یاشاردوغو، هادی وفایی‌پور در وزن 86 کیلوگرم با کسب 4 پیروزی با امتیاز عالی مدال طلا گرفت و محمد مهدی پلنگوار در 65 کیلوگرم به نشانه برنز رسید. یک مدال طلا و دو برنز هم حاصل تلاش آزادکاران ایران در رقابت کشتی جوانان جام رومن دمیتریوف روسیه بود. در این رقابت ها برای تیم پنج نفره ایران رضا سلیمانیان در وزن 86 کیلوگرم به مدال طلا دست یافت و دو مدال برنز کشورمان را هم امیررضا تیموری زاد و عرفان عباسی در وزن 61 و 92 کیلوگرم کسب کردند. پیکارهای بوکس انتخابی المپیک هست امروز با رقابت دو نماینده کشورمان در لومباردی ایتالیا پیگیری می شود و طی آن مسلم مقصودی و میثم قشلاقی در دوره یکشم نهایی اوزان 71 و 80 کیلوگرم به ترتیب برابر حریفانی از آمریکا و هلند به روی رینگ می روند. دیشب هم علی حبیبی نژاد نماینده وزن 63.5 کیلوگرم ایران توفیقی در کسب پیروزی در مساف با شون نیشیاما از ژاپن نداشت و ایمان رمضان‌پور در وزن به اضافه 92 کیلوگرم در مبارزه دوم خود به آبو دوموینزه از فرانسه باخت و حذف شد. هفته پایانی محله مقدماتی لیگ برتر والیبال امروز با 7 دیدار همزمان برگزار می شود و در حساس ترین بازی ها تیم های شهرداری ارومیه و پاس گرگان برای تنها سهمیه باقی مانده صعود به محله پلی آف با نیان الکترونیک مشهد و ایفا سرام اردکان دیدار می کنند. در سایر بازی امروز هم فولاد سیرجان با گیتی پسند اصفهان، طبیعت تهران با چادرملو اردکان، شهداب یزد با خرسان رامسر، پیکان با شهرداری گنبد و مثل رفسنجان با سایپای تهران به مساف هم می روند. تا کنون حضور 7 تیم فولاد سیرجان، شهداب یزد، طبیعت، گیتی پسند، پیکان، ایفا سرام و چادرملو در محله پلی آف قطعی شده است. و بالاخره این که در بازی مهم فوتبال باشگاهی در اروپا و در لیگ جزیره امشب لیورپول با منچستر سیتی، در اسپانیا رئال مادرید با سلتا ویگو، در آلمان بایر لورکوزن با وولفسبورگ و در ایتالیا یوونتوس با آتالانتا و میلان با امپولی برابر هم قرار می‌گیرند. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
پیک نیمروزی. خب حالا به پیک نیمروزی رسیدیم در حالی که ساعت 14:37 است. توزیع لاستیک در بازار ساماندهی میشه. وزیر سمت از بهبود شرایط بازار لاستیک خبر داده و گفته برای کاهش صف دریافت لاستیک به فروشندگان اجازه داده شده در صورت برخط نبودن سامانه لاستیک بین متقاضیان اول توزیع بشه و بعد از اون مشخصات هویتی اونها در سامانه ثبت بشه. برای اطلاع از جزئیات بیشتر خبر در این بخش از برنامه پیک نیمروزی گفتگو میکنم با آقای مهدی اناری، خبرنگار حوزه بازار خبرگزاری صدا و سیما. آقای اناری، در حال حاضر بازار با چه چالش هایی در توزیع لاستیک مواجهه که این تغییر رویه توزیع لاستیک بین متقاضیان در نظر گرفته شده؟
بله، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون و عرض ادب دارم خدمتتون و مردم عزیز و شنوندگان عزیزی که برنامه پیک نیمروزی رو گوش میکنن. ما اگه یادتون باشه در چند ماه گذشته، حدودا 6 ماه گذشته که البته از سال گذشته شروع شده بود، مشکلات توزیع لاستیک در بازار رو داشتیم که بخش اعظممون برمیگشت به مشکلات تولید.
بله.
و عرضه به موقع اون به بازار که خب با تقاضای زیادی که در بازار وجود داشت و کاهش عرضه که وجود داشت، قاعدتا بعد صفهای زیادی رو در بازار میدیدیم و مشاهدات میدانی ما هم اینو تصدیق کرد.
منجر به راه اندازی این سامانش،
منجر به استفاده از ظرفیت سامانه جامعه تجارت شد. یک مشکلاتی هم در سامانه جامعه تجارت در دریافت هویت از ثبت احوال یا پلیس راهور برای مشخصات خودرو، پلاک و مشخصات مالک بود که یک مشکلاتی ایجاد کرده بود که از ما از مهر ما هم پیگیری می‌کردیم. این صفحه همچنان در بازار وجود داشت و قطع و وصل شدن سامانه یکی از مشکلاتی بود که بارها ما پیگیری می‌کردیم و مسئولان وزارت سمت هم می‌خواستیم که در موردش توضیحاتی به ما بدن که این مشکل تا حدود یک هفته پیش که ما بازار رو رصد میکردیم به همین شکل بود.
حالا جدای از مشکلاتی که خب سامانه داره، قبلا صحبت از نوبت‌دهی اینترنتی دریافت لاستیک شده بود، این ماجراش از چه قراره؟
بله، وقتی به یک مشکل ایجاد شد در اون حالا ثبت نامی که باید در بازار توسط فروشندگان انجام میشد، یعنی مدارک هویتی خودرو و افراد میگرفتن و ثبت میکردن در سامانه جامعه تجارت، وقتی با مشکلات روبرو شد، خب قاعدتا اون صفحایی که بعد از بین میرفت همچنان وجود داشت.
بله.
ما در برنامه‌های مختلف تو گفتگوی ویژه خبری در برنامه میز اقتصاد از مسئولان وزارت سمت دعوت کردیم و با اونا صحبت کردیم. اونها وعده دادن که ما بتونیم به یک سمت، یعنی مطالبه ما بود که چرا یه کاری نکنیم که افراد برن توی منزلشون بشینن طریق اینترنت همه مشخصات رو ثبت بکنن، همه اطلاعات رو بزنن، فقط به صورت فیزیکی برن وارد بازار بشن، یا شما اصلا براشون ارسال کنید که این صفحه رو ما در بازار نداشته باشیم. و اونا اون وعده رو دادن که ما میریم به این سمتی که توی آینده خیلی نزدیک به حل این مشکلات در طریق سامانه.
من گوشه‌هایی از گزارش شما رو که می‌دیدم، صفحه شبانه و بامدادی، و آیا روند بهتر میشه با این تصمیماتی که گرفته شده؟
آخرین صحبتی که حالا چون تو گزارش هم بود، آقای علی‌آبادی وزیر محترم سمت در موردش صحبت کردن، گفتن حالا ما فعلا برای اینکه این مشکلات حل بشه گفتیم که همه فروشندگان حالا به صورت
فروش برسون،
آره، غیر برخط بیان اون لاستیک رو توزیع کنن بین همه متقاضیان، بعد در فرصتی که دارن برن بشینن زمانی که سامانه وصل هستش مشخصات هویتی و خودرو رو بزنن تا این صفحایی که الان وجود داره از بین بره و وجود نداشته باشه.
سپاسگزارم آقای مهدی عناری، خبرنگار حوزه بازار خبرگزاری صدا و سیما.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
همچنان پیک نیمروزی. برخی از مجوزهای وزارت بهداشت همچنان به درگاه ملی مجوزها متصل نیستند. عنوان این مجوزها در 21 فروردین امسال در هیئت مقررات زدائی به تصویب رسیده، اما هنوز به درگاه متصل نشده. بر اساس قانون از اسفند 1400 به بعد همه مجوزهای دستگاه‌ها باید با اتصال به درگاه ملی مجوزها از این مسیر صادر بشه.
گاهی برای گرفتنش باید ماها انتظار کشید.
از 10 سال پیش بنده اقدام کردم به مجوز گرفتن از پیک موتوری،
آن هم به این شکل.
گاه بهداشتی، گاه تو استانداردی، گاه تو تعاونی، گاه تو جهاد کشاورزی.
اونقدر دوندگی داره، اونقدر سختی داره که آدم پشیمون میشه.
بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزها، دستگاه‌های صادرکننده مجوز پس از اتصال به درگاه ملی مجوزها باید مجوزهایشان را تنها از طریق این درگاه صادر کنند. وزارت بهداشت یکی از آنهاست. پس از گذشت 2 سال از پایان مهلت قانونی اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها، هنوز برخی مجوزهای وزارت بهداشت به درگاه ملی مجوزها متصل نشده.
این موضوع از وزارت بهداشت پیگیری کردیم.
محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت.
مسئولین فنی بهداشت محیط است، یکی در واقع کارشناس مشاور بهداشت محیط، یکی ممیز آزاد بهداشت محیط است. این ستا در واقع آخرین مصوبه هیئت مقرر زدایی بوده که به ما ابلاغ شده.
برای راستازمایی این ادعای وزارت بهداشت به سراغ مصوبات هیئت مقررات زدایی رفتیم. حاجی جعفری، معاون مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد.
مشاور بهداشت محیط و مسئول فنی دفاتر خدمات سلامت با وجود گذشت حدود 1 سال از تسلیم مجوزهاشون در هیئت مقررات زدایی مصوبه 74 هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشدند. این در حالی هست که 2.5 سال از لازم الاجرا شدن قانون ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 میگذره و این معاونت حدود 1 سال فرصت داشته که خودش رو به درگاه ملی مجوزها متصل بکنه، اما این امر اتفاق نیفتاده.
بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اگر دستگاهی در اتصال مجوز خود به درگاه ملی مجوزها کوتاهی کند، درگاه موظف است آن را به صورت خودکار صادر کند. سجاد وهابی، خبرگزاری صدا و سیما.
به پایان خبرها و پیک نیمروزی از رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان با این مجموعه خبری. هنگام اذان مغرب افق تهران 18:26 هست. عصر خوب و آرامی داشته باشید. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشین و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام به سید الشهدا علیه السلام، بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام قبل از نماز اذان و اقامه بگیم. اینجوری هم خودمون خوشحال شدیم و هم تونستیم ثواب اذان و اقامه رو به دست بیاریم و هم امام زمانمون رو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه ی پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنین.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجل لولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره والمستشهدین بین یدی. سلام همراهان عزیز شبکه رادیویی معارف در جای جای سرزمین پهناور ایران اسلامی. آغاز بخش دوم مجموع برنامه‌های این رسانه دینی رو در یک شنبه 20 اسفند ماه 1402 که مصادف هست با 29 شعبان المعظم 1445 هجری قمری حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند اعلام می‌کنم. ارادتمند شما مهدی مهدوی راد هستم. سید محمد علی حسینیان تهیه کننده این نوبت، علی اکبر شرفی صدا بردار و روح الله محسنی در بخش هماهنگی پخش همکارانم هستند که تا پایان این نوبت در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم مجموع برنامه‌هایی که در خدمتتون هستیم و تقدیم شما عزیزان می‌کنیم بتونه مثل همیشه جلب رضایت و نظر شما عزیزان رو در پی داشته باشه. فقه پویا رو تا لحظاتی دیگر همراهی خواهید کرد با موضوع رابطه اقتصاد و فقه. بعد از اون در برنامه سیره پیشوایان می‌نشینیم پای کلام ارزشمند آیت الله سید احمد خاتمی با موضوع مهدویت و سیره امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف در غیبت و حضور. پرسمان خانواده عنوان برنامه‌ای است که در ساعت 16 پیشکش شما عزیزان خواهد شد و گنج سعادت رو در ساعت 16:45 دقیقه به مدت حدوداً 20 دقیقه با موضوع آشنایی با فضائل و رذایل اخلاقی دنبال خواهید کرد. در ساعت 17:05 دقیقه با برنامه زمزم احکام در خدمتون هستیم و ویژه برنامه دعوت ویژه لحظات ملکوتی اذان مغرب در ساعت 17:30 دقیقه به صورت زنده تقدیم شما عزیزان خواهد شد. غروب آفتاب 18:10 دقیقه و لحظه آسمانی اذان مغرب به افق شهر قم 18:28 دقیقه استش. بعد از اذان نماز و نیایش در ویژه برنامه دعوت برنامه ها رو دنبال میکنیم با پیک هدایت و موضوع نامه های حضرت امام هادی علیه السلام به مدت حدوداً 20 دقیقه. در ساعت 19 مناجات شعبانیه رو زمزمه خواهیم کرد و 19:30 دقیقه زلال جاری تقدیمتون خواهد شد. تفسیر روان قرآن کریم آیه 142 سوره مبارکه بقره رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین استاد قرائتی خواهیم شنید. معارف یاران در ساعت 19:40 تقدیمتون میشه و 19:55 کلام امام رو خواهید شنید. رأس ساعت 20 همکاران خوبم در گروه خبر شبکه رادیویی معارف خدمتتون خواهند رسید و شما عزیزان رو در جریان عناوین و اخبار جهان اسلام قرار خواهند داد. 20:30 بر کرانه نور و تفسیر سوره مبارکه نساء آیات 22 و 23 توسط دانشمند فرزانه حضرت آیت الله جوادی آملی به مدت 28 به سمع شما عزیزان خواهد رسید. مستند رادیو معارف به نام پنجره در ساعت 21 تقدیمتون میشه. 21:20 برنامه پارسایان رو خواهید شنید و 21:30 راه اینجاست تقدیم شما خوبان خواهد شد. پاسخ به سوالات کلامی موضوع این برنامه است. حدوداً 24 زمانش هست و 21:55 آیا میدانستید حسن ختام مجموع برنامه‌های بخش دوم خواهد بود. این نکته مهم رو هم اشاره کنم، ویژه برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان از سحر امشب، یعنی در واقع فردا 21 اسفند ماه، تقدیم شما عزیزان میشه ساعت 3:25 با تهیه کنندگی جناب آقای سید محمد علی حسینیان و اجرای همکار عزیزم جناب آقای هدایت فر به نام بهشت اجابت. ما رو هم با شنیدن این برنامه دعا بفرمایید. فقه پویا تقدیمتون.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن، در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا.
آهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فقه به تن جوشن کن، و از عالم فقه به تن جوشن کن. خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فقه به تن جوشن کن، و از عالم فقه به تن جوشن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ارادت به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، وقتتون بخیر. خیلی ممنونیم که این رسانه دینی رو انتخاب کردید و با برنامه فقه پویا همراه هستید. اگه خاطر شریفتون باشه، ما در این برنامه موضوعات مختلف رو از نگاه فقهی، حقوقی و اقتصادی مورد کنکاش و بررسی قرار میدیم. اما در این برنامه با حضور اساتید محترم جناب آقای دکتر میرموزی و جناب آقای دکتر معصومی نیا، بحث رو به یک سمت دیگه بردیم و میخواییم در خصوص دین و اقتصاد با شما صحبت کنیم. اگر در برنامه گذشته وارد مصادیق به روز این مسائل میشدیم، حالا فقه و اقتصاد، فقه و حقوق، امروز می‌خوایم این مقدار مبنایی‌تر این بحث رو مورد دقت و بررسی قرار بدیم و نظرات کارشناسان عزیز و بزرگواری که دعوت شبکه رادیویی معارف رو پذیرفتن و هم‌اکنون در استودیو تولید رادیو معارف حضور دارن بشنویم و بهره‌مند بشیم. کارشناس عزیزمون حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید حسین میرمعزی، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، که ما در خدمتشون هستیم. سلام میگم خدمت حضرت عالی، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیوی معارف.
خواهش میکنم. دیگر کارشناس بزرگوار ما که دعوت ما رو قبول کردن، استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر علی معصومی نیا، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، خدمت حضرت عالی هم سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و خدمت همه شنوندگان عزیز، برادرها و خواهرهای ایمانی سلام عرض میکنم و برای همه آرزوی موفقیت دارم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما اساتید محترم که دعوت ما رو پذیرفتید و سپاسگزارم از شما شنونده های خوب که این برنامه رو انتخاب کردید. بحث بسیار مهمی هست. خب اساتید محترمی که ما در خدمتشون هستیم، به صورت تخصصی این مبحث رو بررسی کردن، هم صاحب تعریف هستن، هم مقالات تحقیقی و پژوهشی که انشالله از صحبت‌های محققانشون ما بهره‌مند خواهیم شد. بحث رو ابتدا با جناب دکتر میرمعزی آغاز می‌کنیم. گفتیم ما در خصوص دین و اقتصاد می‌خوایم صحبت بکنیم، اما هدفمون بیشتر در خصوص تعامل فقه و اقتصاد هست، به ویژه تأثیری که فقه روی اقتصاد میگذاره. قبل از اون میخواییم مقدمه خوب حضرت عالی رو در خصوص رابطه دین و اقتصاد بشنویم. بفرمایید.
وقتی در رابطه با دین و اقتصاد میخواییم صحبت کنیم، باید یه مقدار در رابطه با اجزاء دین و رشته های دانش اقتصاد ابتدا توضیحاتی رو عرض کنم.
بفرمایید.
چون اجزاء معارف دینی و اجزاء دانش اقتصاد ارتباط پیدا می کنن و هر کدام یک نوع ارتباطی دارن. معارف دینی رو ما در یک دستبندی کلی به دو بخش بینش ها و ارزش ها می تونیم تقسیم کنیم. معارفی که در رابطه با بینش ها هستند در ادبیات دانش های دینی، در کلام اسلامی و در فلسفه اسلامی محل بحث قرار می گیرند.
بله.
اونچه که در رابطه با ارزش ها به معنای باید ها و نباید ها نسبت به رفتارها و روابط ما صادر میشه، از ناحیه شریعت در قالب فقه و اخلاق اسلامی ارائه میشه. بنابراین ما میتوانیم در یک دستبندی کلی دانش های اسلامی رو به این چهار بخش که فلسفه و کلام هست، مرتبط با بینش های اسلامی، و فقه و اخلاق مرتبط با ارزش های اسلامی تقسیم کنیم. از اون سمت علم اقتصاد هم دارای شعب و شاخه هایی هست. البته من منظورم از علم اقتصاد دانش اقتصاد هست و منظور علم به معنای مصطلحی که در ادبیات اقتصادی امروز مطرح میشه نیست، بلکه علم به معنای مصطلح امروز یکی از اجزای اون دانش اقتصاد است. دانش اقتصاد رو ما به سه بخش میتونیم تقسیم کنیم. یک بخش بحث مکتب اقتصادی هست.
بله.
یک بخش نظام اقتصادی هست و یک بخش هم علم اقتصاد هست، به معنایی که مصطلح هست در امروز در دانشگاه ها.
بله.
که البته ما بررسی که می کنیم رابطه بین معارف دینی که عرض کردم و دانش اقتصاد، اون هم دانش اقتصاد اسلامی مورد نظر ما هست، نه دانش اقتصاد غربی.
بله.
گرچه این قابلیت هست که ارتباطات مختلفی رو ما بررسی کنیم، اما موضوع بحث ما اینجا دانش اقتصاد اسلامی و سایر معارف دینی هست که عرض کردم تو اون چهار بخش قابل ارائه هست.
بسیار خوب.
خب خود به خود ما اگر بخوایم این ارتباطات رو بررسی کنیم، میتونیم به نوعی رابطه اون کلام و فلسفه اسلامی رو با هر یک از مکتب، نظام و علم ببینیم، رابطه فقه اقتصادی رو با هر یک از این سه ببینیم، و رابطه اخلاق اسلامی و اقتصادی اسلام رو با هر یک از این سه بررسی کنیم، و این خودش نیازمند یک مباحثه مفصلی است و برنامه‌های مفصلی است که شاید هر کدام از اینها یک برنامه مفصل رو می‌طلبه.
بله، بسیار خوب.
اون چه که بیشتر محل نظر هست بحث فقه و دانش اقتصاد هست. اون هم باز بحث فقه و مکتب اقتصادی، فقه و نظام اقتصادی، فقه و علم اقتصاد به معنای ساینسش، حالا یا به معنای